سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان طلوع و غروب قهرمان محمد علی خدمتون عرضه میکنیم. این برنامه قدری با برنامه های گذشته متفاوت هست و به خاطر درگذشت محمد علی قهرمان بوکس جهان که در اوایل جون سال 2016 اتفاق افتاد، فکر کردیم برنامه ای را اختصاص بدیم از این جهت که محمد علی نه تنها قهرمان ورزشی بود، قهرمان در خارج از رینگ بوکس هم بود. حالا اشاره میکنیم مواردی را که میتونه در خارج از رینگ بوکس میشه بهش اشاره کرد و این یاد مرحوم تختی میندازه که ایشون هم علاوه بر این که در روی دوشک کشتی قهرمان بود، در خارج از دوشک هم قهرمانی های قابل ملاحظه‌ای داشت. خب فکر کردیم که بخوایم این رو از یه دید دیگری نگاه بکنیم، آقای بازرگان رو خواهش کردیم که به ما پیوندند که در این مورد با هم صحبتی داشته باشیم. شاید ضمن تشکر از شما شاید بد نباشه مقدمه ای از زندگی محمد علی رو خدمت بینندگان عرضه کنیم و بعد سوالات بعدی. خیلی خوش آمدید، متشکرم.
خب با سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، به نام خداوند جان و خرد. بله، ما هیچ کدوم اهل ورزش بوکس و این مسائل و کارشناس این امور ورزشی نیستیم، ولی از اونجایی که شخصیت محمد علی به هر حال ابعاد گسترده‌ای یافت، چه در بُعد سیاست، چه دین و مذهب، و واقعا در یه دوره شاید معروف‌ترین شخصیت جهان شمرده می شد، در یه چند سالی که به خاطر هم مواضع سیاسیش و قهرمانی هایی که به دست آورده بود، از این نظر همه به یه نوعی به هر حال شریک هستیم، می تونیم به سهم خودمون که اظهار نظری بکنیم. همه کم و بیش البته آشنا هستید، چون از بس درباره این شخصیت در 30-40 سال گذشته مطلب گفتند، کم و بیش لااقل اونایی که یه نسل قبل هستن اطلاع بافی و کافی دارند. محمد علی در واقع اسم اصلیش کاسیوس مارچلوس کلی بود. در یک خانواده مسیحی که پدرش متدیست بود و مادرش هم بپتیست متولد شده بود. البته خود او در 24 سالگی ظاهراً تغییر مذهب میده و به اسلام گرایش پیدا میکنه. خانوادش خانواده فقیری بودند، به طوری که گفته میشه شروع ورزش بوکس برای محمد علی به انگیزه فراهم کردن پول برای خرید ماشین برای خانوادش بوده، یعنی نشون میده ماشین هم نداشتند. البته فامیل اولیش که عرض کردم، کلی در واقع فامیلی بوده که اجدادش موقع که برده بودن داشته. ایرانی ها معمولا میگن محمد علی کلی یا کلی، ولی خودش به شدت ناراحت میشد اگر کسی این فامیل رو روش بذاره، چون یادآور دوران بردگی اجدادش بود. معمولا اهل تسنن همه اطلاع دارین اسم فامیلشونم مثل اسم اولشونه. ما ایرانی ها از زمان رضاشاه بود که ظاهرن شناسنامه برای هر کسی تولید میکردن، یه اسم فامیل میخواستن. فامیل خب هر کسی به چیز انتخاب میکرد یا مأمور ثبت میگفت، ولی الان هم اهل تسنن فامیلشون عمدتاً یه اسمه. بنابراین محمد علی محمد اسمش، فامیلش علیه، درست مثل پیامبر میگه محمد ابن عبدالله، این دیگه ابنو نمیگن، علی ابن ابی طالب، ولی الان میگن مثلا علی ابی طالب. مثلا فامیلم یه اسمه، بنابراین محمد علی باید گفت. خودش خیلی ناراحت میشد و بعضی از رقیبانش میخواستن اذیتش بکنن، فامیلش رو، یعنی از چیز قبلیش رو یادآور میشدن. به هر حال او در شهر لوئیسویل از ایالت کنتاکی متولد شد و از همون 12 سالگی ورزش باکس رو آغاز کرد. به سرعت پیش رفت، یعنی در عرض 6 سال که در طول این مدت هم تو دبیرستان پیروزی چشمگیری پیدا میکرد، در عرض 6 سال یعنی در 18 سالگی قهرمان المپیک 1960 روم شد. به سرعت در عرض 6 سال قهرمان جهان در المپیک. بعد از اون البته وارد بوکس حرفه‌ای شد و 4 سال بعدم قهرمان جهان. معمولا بوکس حرفه‌ای خیلی خب چیزتره دیگه، جدیتره تا مسابقات معمول جهانی. و به سرعت پیش رفت، در سن ظاهراً 24 سالگی در 1 سال 7 بار از عنوان قهرمانیش در برابر مدعیانی که وجود داشتن، هم نیرومند، خب دفاع کرد و اکثراً هم یعنی از 62-63 تا مسابقه که داشته 37-38 با ناک‌اوت بوده، یعنی خیلی قاطع حریفانش رو ضربه فنی می کرده. به جز یکی دوتا اول چون تازه شروع کرده بوده و اواخر دیگه دورانش که جمعاً 5 تا باخت در این همه مسابقات در این مدت داشته، که خب باخت آخرش هم با یک دیگه سنش هم بالا رفته بود تو این ورزش ها دیگه، 37-38 ساله خیلیه دیگه، از یک جوان سوئدی که 12 سال از خودش کوچیک‌تر، مثل تختی هم از اون آلبول بود، کی بود که 19 سالش بود، خیلی جوان بود، شکست خورد. یعنی همینطور که خودش در ایام نوجوانی یک مرتبه طلوع کرد، خب دیگه این طبیعت قدرت انسان هاست که انقدر تحمل. این بسط هم البته با اون جو فریزیر، البته همینطور که حالا بعدن توضیح خواهم داد که یه 5 سالی او رو به خاطر نرفتن به جنگ ویتنام محروم کردن. بعد از 5 سال که خب رفع این محظوریت ها شد، خب دیگه عقب افتاده بود دیگه، در مسابقه با یکی از این قهرمان ها برحال شکست خورد، ولی بعد سال بعد یا 2 سال بعد بر اون هم پیروز شد. یعنی 2 تا فقط در این وسط شکست بیشتر نداشت که خب جبرانم کرد. اینا حالا انقدر مهم نیست، یعنی یک بعد شخصیتیش این طلوع موفقیت های ورزشی این شخص که خیلی جلوه کرد، به خصوص از اون سنین 18 سالگی که کسی قهرمان جهان بشه، اونم ورزش بوکس که یه موقعی خیلی مهم بود، حالا دیگه تو دنیای مقداری به خاطر خشونتش و برها تلفاتی که داده خیلی جانشون رو از دست دادن، از اون رونق افتاده، ولی موقع خیلی در دنیا اعتبار داشت. من بعضی از نکات مهم رو عرض میکنم. در 2005 بالاترین مدال کاخ سفید به او تعلق گرفت، کسی که یه موقع محکومش کرده بودن به عنوانی که زیر پرچم نرفته و خیانت کرده به منافع ملی. بزرگترین مدال امریکا رو همین 11 سال پیش گرفت. بی بی سی به عنوان ورزشکار قرن رو معرفی کرده. در 1996 یعنی 20 سال پیش مشعل المپیکو که در جورجیا بود افتخارش رو بودن، یعنی اون به عنوان یک قهرمان محبوب جهان او باید مشعل المپیک رو روشن بکنه، که تو هم پارکینسون هم چون داشت دستش میسوزه، مقداری به روی خودش نمیاره، ولی آسینش اینا سوخته بوده و به هر حال تحمل کرده بوده. از حدود 42 سالگی آثار پارکینسون پیدا میشه در اون، که 32 سال خب طول میکشه تحمل میکنه. بالاخره در همون سوم جوان بود چندم، در سن 94 سالگی به خاطر به حال مشکلات تنفسی و حمله عفونت به حال از دنیا میره. این در واقع کلیاتی بود که خدمتون عرض کردم در حال شروع این مطلب.
منظورتون 74 سالگی بود، شما گفتید 94 سالگی. درست. بسیار عالی، خیلی متشکر آقای بازرگان از مقدمه که گفتید. خب ورزشکارهای خیلی در سطح جهانی داشتیم در دهه‌های اخیر در رشته‌های مختلف، ولی می‌بینیم محمد علی تقریبا سر نسبت به همه اینها از نظر آماری که شما بگیرید در کل جهان بگیرید. میخوام ببینیم آیا این بیشتر به خاطر حرفه بوکسش بوده، ورزشش بوده، یا اینکه در زمان خاصی بود، جنگ به اصطلاح ویتنام بود و این سرباز زد و این سرباز زدنش باعث به اصطلاح شهرت بیش از حدش شد. شاید در همون حد که در بوکس موفقیت داشت، این هم اسمش رو خیلی بیشتر. میخوام ببینیم آیا این درسته، فکر میکنید؟
بله، یکی از به هر حال فکر کنم دلایل معروفیتش همین خلاف جریان شنا کردنه. خب ما ممکنه امروز چیزی بشنویم، کسانی که به خصوص نسل جوان جدید شاید ندونن، بگن خب این مخالفت کرده با رفتن ویتنام. خب اون موقع مسئله اصلی امریکا بود، جنگ طولانی با ویتنام، و افکار عمومی هم به هر حال راغب بودند. در واقع یه مسئله ملی بود تو امریکا. اگر بخوایم مقایسه کنیم، فرض کنیم، البته میگن در مثل مناقشه نیست، فرض کنیم در 8 سالی که جنگ ایران عراق بود، خب چند نفر جرأت داشتن بگن ما مخالفیم؟ البته بعدن همه گفتن کی بود من نبودم، و همه مسئولینی که اداره کننده جنگ بودن به گردن هم دیگه مینداختن، همش توجیه میکردن. ولی تو اون فضا به ندرت کسانی جرأت داشتن که بگن که برای چی دوتا کشور همسایه هم عقیده به جون هم بیافتن، هم دیگر رو تضعیف بکنن، بکشن. یعنی واقعا خلاف جریان شنا کردن فوق‌العاده کار سختیه. دل شیر میخواد که آدم یه چیزی رو که حاکمان بر جامعه دارن تبلیغ میکنن و برخورد میکنن، کسی اگر نخواد انجام بده. یا مسئله فرض کنید گروگانگیری، چه جوی به وجود آمده بود بعد از اینکه دانشجوها دیوار سفارت بالا رفتن، چند نفر اعتراض کردن با این. کسانی که قبلا به شدت مخالف بودن سوار موج شدن، سوار جریان شدن، از بالا گرفته تا پایین. موافق اول اونا نبودن، ولی دیدن حالا حرکتی به وجود آمده. این اگر اهمیت کار محمد علی رو بخوایم بشناسیم درست، اونم تو امریکا، تو ابرقدرت جهان، البته اون موقع هنوز شوروی هم بود، او تونست بگه که نه من نمیرم، و خیلی آشکار گفت من برای چی بخوام برم ویت کنگو بکشم؟ اونا که به من سیاه نگفتن، این کلمه نگرو که مثلا یه حالت کاکاسیایی تو ایران هم میگه، برای چی من بکشم؟ من مسلمونم، من نمیتونم آدم بکشم، در دین من چنین چیزی مجاز نیست. و خب خیلی هم تلاش کرد که دیگرانو با خودش همراه بکنه. اتفاقا یکی از دوستان خیلی نزدیکش که اونم یه قهرمان معروفی بود، کریم عبدالجبار، که 6 بار مثلا قهرمان بسکت شده بود تو لیگ بسکتبال، ببخشید من تایم مجله تایم این شماره یه مصاحبه با همین کریم عبدالجبار کردن، میگه از همه ما دعوت کرد، میخواست که اونایی که مدال آوردن، قهرمان هستن، معروف هستن، اونا بیان اعتراض بکنن. میگفت این فرمانی که دولت داده بود، لایحه‌ای که تصویب شده بود که باید شرکت کنن در جنگ، ما دیدیم که عمدتاً طبقات محروم جامعه رو در بر میگیره، اینا که پول ندارن، وعده های که ارتش میده که مثلا پول میدن بعد برین کالج، یعنی به شوق مثلا این که یه حقوقی بگیرن، نه اینکه آرمانی باشه. و قربانی ها عمدتاً از طبقات محروم خواهند بود تا طبقات متوسط، تا طبقات برتر جامعه. خیلی ها رو جمع توضیح میده همین کریم عبدالجبار که 6 سال در اون لیگ NBA درخشیده بود دیگه. میگه که خب خیلی ها رو دعوت کرد، ولی دل شیر میخواست. خیلی مشکل بود که کسانی که به هر حال قهرمان شدن و از امکانات دارن استفاده میکنن، بخوان در برابر دولت قرار بگیرن. میگفت که خیلی نومید شدیم ما، اینم بوده با خود محمد علی، میگفت که ما از این عدم استقبال کسانی که معروف بودن میشد یه حرکتی ایجاد کرد، به اصطلاح امروز کمپینی را انداخت، ولی محمد علی تصمیم گرفت خودش شخصا این کار رو بکنه، پیهش هم به تن خودش بماله. خب این کار خیلی گران براش تمام شد. اولا اون گواهی ورزش بوکس ازش گرفتن، تمام اون مدال ها رو، اعتبارش رو در واقع ساقط کردن، یعنی تمام اون ارزش ها رو گرفتن و در دادگاه به 5 سال زندان محکومش کردن. البته بعدن شد 3 سال و بعدن وثیقه گذاشت و، ولی بالاخره محکومیت بود دیگه. شاید چیزی که کمتر مردم توجه میکنن اینه که او از میلیون ها دلار در واقع ضرر دید، چون سال قبلش هر سال 7-8 مسابقه، یک اون موقع مهمترین مسابقات در سطح امریکا بلکه جهان بود، فوق العاده پردرآمد، میلیون ها دلار در هر مسابقه کسب میکنن این مؤسسات. خب بیشترینش به خصوص به بازیگرا، به خصوص اونی که برنده میشه. خب همه اینا رو از دست داد، یعنی اینا رو نمیشه نادیده گرفت. خیلی مهمه که آدم ریسک بکنه به خاطر عقیدش، به خاطر آرمانش، و اون موقع محکوم شد. دادگاه اونو به عنوانی که حاضر نشده، خیانت کرده به منافع ملی، زیر پرچم نرفته، ولی حالا همه به او دارن افتخار میکنن. جالبه این که بعد از 5 سال هم سوپریم کورت امریکا، عالی ترین دادگاه، اونو تبرئه کرد، به او حق داد که این از آرمانهاش، از پرنسیپ ها و اصولی که بهش باور بوده باید تبعیت میکرده. یعنی او در زمان خودش هم برنده شد، مدل در واقع پایبند بود، مدال پایبند بودن به افتخار رو هم گرفت. اینا در واقع نکات عمده ایست که او تنها یک قهرمان نبود، اینی که انقدر شخصیت پیدا بکنه و انقدر شجاعت و تحور داشته باشه که در برابر جریان حاکم بر جامعه، درست بسید فرض کنید امروز کسی بگه من با ولایت فقیه مخالفم، نمیدونم، قبول ندارم، خب این بایستده در برابر یه جریان دیگه. او در واقع داره یه همچین مقابله ای رو انجام میده در زمانی که به هر حال اونم یه جوان، سنش مگه چقدر بوده، مگه چقدر انتظار داریم، یک استاد دانشگاه که نبود، یه آدم تحلیلگر که نبود، از یه جوان 22 سالگی یا 24 سالگی، 22 سالگی ظاهرا مسلمون شده، 2-3 سال بعدش تو این سن و ساله که در برابر تمام این جریانات حاکم بر جامعه قرار میگیره. به هر حال یک آدم با اعتماد به نفس، یه دنده، معتقد به آرمانایی که بهش باور داره. اینم خیلی مهمه که چطور آدم میتونه نترسه. یک آیه قرآن هست میگه ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که اعلام میکنن که ارباب ما فقط اللهه، ارباب یعنی صاحب اختیار، ثم استقام، و بعد استقامت میکنن، پای این حرفشون میایستن. میگه به هر حال تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، ترسشون دیگه میریزه، حزن و اندوهی که مردم به خاطر این منافع و نمیدونم دارن از بین میره، یعنی دیگه پولادین میشن، دیگه طلسم ترس رو میشکنن. و نمونش این انسان بزرگ در واقع مثل تختی ما که دانشگاه که نرفته بود، ولی با رفتارش یه محبوبیت بلند مدت پیدا کرد. محمد علی هم همینطور تونست یه همچین توفیق بسیار بالایی رو پیدا بکنه.
جالب بود. این همین که شما اشاره کردین، هم 24-25 ساله بوده که اومده و اعلام کرد که جنگ نمیرم، و 22-23 سالگی هم مسلمان، یعنی نشون میده که این در عرض 2-3 سالی که با اسلام آشنا شده، به نظر میاد یک سری از اون محکمات رو درک کرده بوده که یک همچین عقیده‌ای در خودش ایجاد کرده. بعد شما اشاره کردید در مقدمه ببخشید آقای بازرگان که مسیحی بوده ایشون و بعد به اسلام گرویده. میخواستیم ببینیم که این چه چیزی باعث شد که چه عامل، آیا رفقاش بودن که قبلا به اسلام رفته بودن گرویده بودن، چه عامل جدی و مهمی بود که باعث شد که محمد علی بیاد به اسلام گرایش پیدا بکنه؟
بله، خب اسلام آوردنش که در همون سنین 22 هم چیزا قاعدتاً بود، ولی جالبه که این اصطلاح میگن خدا گرز حکمت ببندن دریز رحمت گشاید در دیگری. درسته که او رو محکوم کردن به 5 سال و همه به هر حال امتیازها رو ازش گرفتن، حق ورزش بوکس دیگه نداشت، یعنی در واقع او رو بایکوتش کردن از میدان و محروم شد از اون درآمدهای سرشاری که ورزشکارهایی در سطح او که معروفترین ورزشکار جهان بود، نمیدونم رقمی من ندیدم جای آمار گرفته باشن که چقدر در اون 5 سال چندین 10 میلیون دلار حتما میتونسته به دست بیاره، ولی در عوض باعث شد که این 5 سال از زمان استفاده کرد، شروع کرد به رفتن در دانشگاه ها برای سخنرانی، در محافل سیاسی، در تلویزیون ها ظاهر شد، شروع کرد با همین کریم عبدالجبار که قهرمان بسکتبال بود کتابایی نوشتند به اصطلاح شرح این مراحلی که داشتن، شروع کرد در مسائل حقوق سیاهان در جامعه فعال شد، ارتباط پیدا کرد با شخصیت های برحال فعال در حوزه مثلا حقوق اجتماعی، بعد از نظر اسلامی تعمیق پیدا کرد اندیشش، یعنی در واقع ما به نظر ما میاد 5 سال کنار گذاشتن، ولی یه زاویه دیگه نگاه بکنیم چه خدمتی به این شد، فرصت پیدا کرد که از اون وقتی که برای ورزش میذاش فول تایم یه وقت آزادی پیدا کنه، حالا به آرمانای خودش، به عقیدهش، به وظایفی که در قبال جامعه داره، به اصطلاح کسانی که همرنگ او هستند، به اینها خیلی پرداخت و کارهای چریتی، کارهای خیریه در واقع، حالا شاید بعدن فرصت باشه بیشتر صحبت بکنیم، یعنی شخصیتش اصلا متحول شد، یعنی گام درستی که برداشت، مخالفت کرد که من برای چی باید برم آدم بکشم، مردم ویتنام اون برای دنیا هستن، ما چیکار داریم که بلنشیم بریم اونجا اینا رو بکشیم، اینا برای استقلال و آزادی خودشون، من نمیتونم برای کشتن اونا برم. حاضر شد که پای حرفش وایسه. ثم استقام. آشناییش با اسلام اول در واقع از دهه 1930 یک جریان اسلامی به نام Nation of Islam، به اصطلاح امت اسلام، در امریکا پدید آمد بین سیاها. لوئیس فراخان ظاهراً او پایه‌گذارش بود. بعدها یک کسی به نام علی جاه محمد، او هم خیلی گسترش داد. اونا یه عقاید خاصی داشتن که با مسلمانای بقیه دنیا هم فرق داشت. معتقد بودن اصلا فقط سیاها میرن بهشت، معتقد بودن پیامبر اسلام هم سیاه بوده، یه عقاید ویژه خودشون. اینا همزمان با مثلا جنبش عمومی که در بین سیاهای امریکا به وجود آمده بود، مارتین لوتر کینگ و اینها، اینا اون شعبه در واقع اسلامی رو تأسیس کرده بودن که مسلمانای سیاه هم باید متحول بشن. ولی بعد از یه مدتی محمد علی با مالکوم ایکس آشنا میشه. مالکوم ایکس هم یکی از رهبرای اون جریان بوده، ولی او به این نتیجه میرسه که اینا درست نیست حرفایی که این مسلمانای سیاه میزنن، معتقد میشه که اینا هم دارن قلوف میکنن، چرا سیاه رو تو بهشت فقط بادرن، اینا هم که همون حرف اون طرفی رو میزنن، نباید اسلام این فرق داشته باشه. مالکوم ایکس اونم یه شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت، البته اون ورزشکار نبود، اسمش اصلا مالکوم ایکسه، برای که میگه من نمیدونم پدرم کیه، یعنی یادم این بوده که تو هر خطی رفته بوده، در دراگ بوده، اعتیاد و فحشا و همه کار بوده، دزدی و سرقت و تا میفته تو زندان در امریکا. تو زندان اونجا با قرآن آشنا میشه، متحول میشه، زیرو میشه، وقتی میاد بیرون دیگه یه جریان دیگه ای رو راه میندازه اون، و سخنران بسیار مبرزی هم بوده، خطیب بوده دیگه، سالها از معروفترین سخنرانهای امریکا میشه، تو دانشگاه های امریکا دعوتش میکردن، چون همه این کارهای پست و پایین رو هم انجام داده بوده، یه نماد یک انسانی که چگونه خودش رو از لجنزار به بالا میکشه. محمد علی هم در ارتباط با اون بوده، اینا با هم از اون نیشن آف اسلام میان بیرون، میپیوندن به این جریان اسلام تسنن، در واقع اسلامی که بقیه مردم جای دیگه دنیا هم اعتقاد دارن در واقع. و یه سفری هم میره حج، فکر میکنم با همین مالکوم ایکس بود، چون من اون کتاب مالکوم ایکس نظریاتی که بعد از حج بهش رسیده بود به خاطر دارم که شبیه چیزیست که محمد علی گفته. من عیناً نظرشو میخونم برای که مثلا نقل قول نباشه. میگه من لحظات بسیار زیبایی را در زندگیم تجربه کردم. لحظات زیبا قاعدتا اول شدن ده ها بار، سه بار که قهرمان جهان شد تو المپیک، بزرگترین قهرمان جهان رو شکست داده، لحظات زیبایی رو تجربه کرده. اما نابترین احساسی که در زندگی داشتم لحظه ای بود که هنگام مناسک حج در صحرای عرفات ایستادم. احساس من در آن فضا وصف ناپذیر است. 1.5 میلیون زائر برای طلب بخشش و شکر نعمتهایی که خدا به آنان عطا کرده با اشک و زاری در صحرا جمع شده بودند. اون موقع مثل جمعیت کمتر بوده، 1.5 میلیون، شاید 3 میلیون امسال به چقدر بود. این یک تجربه هیجان انگیز برای من بود. وقتی که می دیدم افراد از تمامی رنگ‌ها، اینا تو امریکا تحقیر شده بودن، اجدادشون برده بوده، میره اونجا میبینه که از تمامی رنگ‌ها، نژادها، ملیت‌ها، پادشاهان و سران قدرت در کنار مردم عادی، فقیران از کشورهای فقیرنشین، همه با دو تکه پارچه سفید ملبس شده و فارغ از هر گونه حس غرور یا حقارت به نیایش با الله پرداختند. این جلوه‌ای عملی از مفهوم برابری در اسلام بود. این عیناً سخنان خودشه که خودش اونجا منقلب میشه، همطور که مالکوم ایکس از اون به بعد اصلا با اون مسلمانای سیاه افراطی که سیاسی هم شده بودن خیلی تند که میگه شما یه تعصبات دیگه ای دارین رو منیت خودتون، اینا یه جهت دیگه ای انتخاب میکنن. مالکوم ایکس رو البته بعد ترورش کردن، چون به هر حال یه تحولی داشت ایجاد میکرد، جلوشو گرفتن. ولی به هر حال محمد علی هم در اطرافیان خودش این تأثیر رو گذاشت و از اون به بعدم خب به هر حال مخصوصا هم میخواست نشون بده که من مسلمان شدم. حالا به خصوص از این اتفاقاتی که داره میفته، همین امروز هم که خب این کشتار رو انجام دادن در میامی،
خب اورلاندو،
اورلاندو بله، ایالت به هر حال میامی، 50 تا که تا حالا کشته شدن، ظاهرا بیش از اونم زخمی هستن. اون یه بوده که یه عده‌ای اینجوری فکر میکنن از اسلام دفاع بکنن با کشتن دیگران، با ترور کسانی که عقاید دیگه‌ای دارن یا رفتار دیگه‌ای دارن. آی سیستم به نام اسلام هم میکار میکنن. خب یه کسی هم اینجوری اسلام آغاز کرد که بعد شد نماینده صلح سازمان ملل، یعنی وجودش مقابله با جنگ بود، با کشتن انسانهای بیگناه بود، همش دیگه در جهت اخلاق رفت. اینم خودش به خصوص تو این شرایط میشه گفت که بر حسب اینکه انسانها چه روحیه‌ای دارن، چه خصلتی دارن، چه تربیتی دارن، چه آموزشی گرفتن، پس میتونه یک انسانم از خشن‌ترین ورزش بوکس برسه به لطیف‌ترین روحیه انسانی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب مسلمون شدن بعضی وقتا ممکنه فقط اومده هویت دینیش آدم عوض میکنه، یکی میاد تغییر مثلا از مسلمونی میره مسیحی میشه، هویت دینیش رو عوض میکنه. میخوام ببینیم محمد علی این تغییراتی که به اصطلاح داد از گرایش به اسلام پیدا کرد، در رفتار و کردارش در جامعه اینا محسوس بود، دی تو دی به قول من رو روز به روز مشاهده میشد که این واقعا یه مسلمون هست؟
بله، حالا روز به روز که خب ما که نبودیم باش، ولی خود این سوال خیلی جالبیه که حالا این مسلمان شده چه تغییری به وجود آمده در شخصیتش، قبلا چگونه بوده و بعد چگونه شده. من تو سوابق زندگیش رو نگاهی کردم، 12 سالگی نوشته بود که خب این به ورزش بوکس رو آورد. علت رو آوردنش بود که نوشته بود دوچرخه‌ش رو دزدیده بودن. مراجعه میکنه به پلیس، میگه که من پیداش بکنم خورد میکنم شونشو، پدرشو در بیارم. پلیس میگه که تو قبل از اینکه بخوای این کارو بکنی باید خودتو بسازی، باید تقویت بشی. اون افسر پلیس خودش مربی بوکس تو همون محله اونها بوده، میگه خب بیا تو باشگاه ما خودتو یه ذره کولدان بکن، آرام باش، حالا بیا حالا قوی بشو، تو میخوای بری حالا اونو خوردش بکنی، بیا حالا این ورزش رو یاد بگیر. یعنی نشون میده اصلا شروعش از همون نوجوانی، از این جوانای پرشر و شور که میخوان برن خورد بکنن چونه یه کسی رو، پدرش رو در بیارن به خاک سیاه بکشونن. یعنی اولم که میره تو ورزش بوکس به این قصد، به این نیت که قوی بشه بزنه تو سر کسان دیگه. یعنی شروعش تقویت جسم برای انتقام گرفتن از کسی که مثلا حالا دوچرخش رو گرفته. این در واقع اشاره ای به شروع مرحله اولش. جالبه که شما به خصوص تایم این شماره خیلی مصاحبه زیادی با کسانی داره، از همون خاطراتی که نقل میکنن میشه شخصیت محمد علی رو قبل از این تحول فکری از نظر سیاسی و از نظر عقیده دینی دید. درش فوق‌العاده آدم در واقع مغرور و متکبری بوده. یه آلبوم تهیه، آلبوم به اصطلاح از این عکساش و اینا تهیه کرده بوده با تیراژ بالا، عنوانش هست من بهترینم که بعضی از مجلات خیلی مسخره کردن، این تو دنیا من نفر اولم. در یه جایی، نه یه جایی، خیلی جاها به عنوانی که من خوشتیپ ترین مرد دنیا هستم. یعنی هم از نظر چهره قیافه خودش رو هندسام ترین، خوش به سر تیپ ترین مردان میدونسته، و هم از نظر که پشت سر هم هی مدال آورده بوده، هم هی تشویق میکنن، همش مهمونی دادن، همش عکاسا دور و بر، خودش رو کاملا گم کرده بوده. حتی وقتی که فکر کنم این جو فریزیر یا یکی دیگه بود که شکست میده یه قهرمان بالا، از همونجا فریاد میزنه من پادشاه جهان هستم، فریاد میزنه به خبرنگارا که قلم فرسایی کنید، بنویسید، تو دنیا هیچ کسی مثل من نیست. من بعد عکسایی دیدم تو این مجلات، عکسایی که مثلا هی جلو آینه داره بازوشو میبینه، هیکلشو میبینه، این بر اون بر میره، دور و بر آینه قرار داده، یا با بیتل ها مثلا عکسایی با اونا گرفته. یعنی نشون میده توی فضاییست که این موفقیت ها، این پیروزی ها به شدت او رو مغرور کرده و خودشو داره میبینه، خودشو محور جهان داره میبینه، خودش اصل و اساس در واقع هستش. خیلی قلوبامیزه و طبیعی هم هست هر کسی اینطور رجز بخواد بخونه برای مخالفین، چون از 18 سالگی قهرمان المپیک شده، خیلی دیگه رفته جلو. خب این جالبه که ببینیم این کسی که خودشو پادشاه جهان میدید، هم از نظر ظاهر و هم از نظر الله، حتما پول سرشاری هم بهش دادنی همچه آدمی رو، این چه تحولی بعدن پیدا کرده؟ خب از موقعی که این شخصیت رو پیدا میکنه که نباید به اصطلاح به ضعفا حقوقشون رو پایمال کرد، 22 سالگی مسلمان شد، میگه دیگه نمیرم، من دینی که من انتخاب کردم کشتن انسانها رو حرام میدونه، من پاسخگو نمیتونم باشم، من ویتکونگا نمیتونم روی اونها اسلحه باز بکنم. خب میبینیم مثلا عوض شده، زیر و رو شده، یک کسی که جز خودش کسی رو نمیدید. و بعد عرض کردم مؤسسات خیریه‌ای که در واقع بعد پدید آورده، اینا نه که معروف بودن، به هر حال مدال آورده بودن، این خودش محور بوده، به نام خودشون کمپینایی را میختن به اصطلاح اعلام میکردن، مثلا برای سرطانی ها نمیدونم، انواع به اصطلاح کار خیریه چریتی ها، پول جمع کنن برای این مؤسسات، هم از خودشون بذارن، هم کریم عبدالجبار و ایشون و جا چند تا دیگه، یعنی میفته توی این خط. یه بارم میاد ایران، حتی عراق مثلا میره، افغانستان، یعنی دیگه نمیترسه. خب افغانستان دولت امریکا در جنگ بود، عراق یا با ایران، یعنی یه آدم معروفی، یه چهره سرشناسی از امریکا بلند میشه، یعنی برای تایید یک سیستمی بلند میشه، در یه کشور دیگه میره. حتی تو این اواخر، همین فکر میکنم یه چند هفته قبل بود، راجع به ترامپ، من عیناً این چیز خودشم اجازه بدیم بخونم، اینو در واقع NBC منتشر کرد، این صحبت محمد علی رو در مورد ترامپ. البته اسم ترامپ رو که کاندیدای ریاست جمهوری نمیاره، میگه ما به عنوان مسلمان باید مقابل این آدم ها که میخواهند از اسلام برای رسیدن به هدف های مقطعی خودشان استفاده کنند. ترامپ میگه، نه به نفع اسلام. یعنی حالا که اسلام بده شده، حالا که مثلا اسلام فوبیا، مثلا اسلام حراسی داره تبلیغ میشه، یه عده‌ای دارن از این حربه اسلام حراسی دارن استفاده میکنن علیه مسلمان ها. این آدم ها خیلی ها را از راه شناخت اسلام منحرف کردند. مسلمان های واقعی میدانند یا باید بدانند اسلام علیه هیچ کس نیست. این آخرین حرفاشه که در این اواخر، یعنی او اصلا آیسیس و داعش و امثال اینها رو اصلا مسلمان نمیدونست. یه دید بسیار انسانی صلح طلبانه‌ای نسبت به اسلام داشت، اسلام مادریت متعادل، در واقع طرفدار حقوق انسان ها. این خب نشون میده که وقتی عقیدش عوض شد، چگونه از اون آدم به هر حال مغرور آمد، چقدر متواضع شد، فروتن شد و زندگی شد یه وقف دیگران کرد. اگر شاید این تحول نبود، همچنان در اون غرور خودش مونده بود و معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا میکنه.
جالب. خیلی متشکرم. اشاره کردید که این خب قد بالایی هم داشتش، 6 فوت و 3 اینچ بوده. بله. که در واقع میشه تقریبا 193 سانتیمتر قدش بوده، یعنی یه آدم به اصطلاح نسبت به حریفاش هم همیشه یه سر گردن بالاتر بوده دیگه. بله. و اینی که میگه من خوشگل بودم و فلان و بیسار، خب 4 تام زن گرفت در واقع آفیشالی. خب به هر حال خوش قیافم بوده، به هر حال بعضیش هم روبه راه بوده. به هر حال آقای بازرگان، اشاره مختصری شما کردید که سفری هم به منطقه داشته، منطقه ایران و افغانستان و عراق، و اینا در زمانی بود که خیلی اجازه رفت آمد به اونجاها داده نمی شد. اگر من خاطرم اگر من درست باشه، میخواستم ببینیم کی بوده و اینا تحت چه شرط، یعنی چی بود که مثلا گفتن محمد علی رفته افغانستان.
بله، فکر میکنم بله حدود 1372، یعنی میشه حدود مثلا 23 سال پیش بود، که البته به دعوت فدراسیون بوکس ایران آمد. البته خب معلومه که با نظام هماهنگ شده بود دیگه، ولی به این عنوان اومد. قاعدتا اگر مثلا دولت دعوتش میکرد، ولی برنامه ریزی براش کرده بودن، سر قبر آقای خمینی بردنش و عرض شود که نماز جمعه برده بودنش مشهد برای زیارت و یعنی ایران خب یه مدتی موند و حتی یه مسابقه نمایشی بوکس هم گذاشتن با یک مثلا ورزشکار بوکس ایران، ولی خب جوری بود که این دیگه تو اون سن خیلی راحت هم نمیتونست که بازی کنه. البته آخرم به گونه ای دست محمد علی رو در برابر اون ورزشکار ایران بلند برده، به نظر مهمان نوازی در واقع خواستن رعایت احترام کنن. ورزشکار ایرانی هم اول افرو بوسید و ادای احترام کرد و خیلی تجلیل کردن ازش تو ایران. ایرانی هم که خب خیلی دوست دارن محمد علی رو. به افغانستان فکر کنم سال 2002 هم عراق رفت یه بار. بله رفت زیارت چیزم رفته بود مثلا کربلا، و عرض کنم که در افغانستان هم رفت با کرزایی هم ملاقات کرده بود در 1998 از طرف سازمان ملل به عنوان نماینده صلح انتخاب شد. این سازمان ملل تشخیص داده بود این آدم ها که محبوبن، خوبه که ازشون استفاده بشه تو منطقه. حتی وقتی که دو تا خبرنگار امریکایی بودن، مال نیویورک تایمز بود کجا بود، که تو ایران گروگان گرفته شده بودن، در واقع محمد علی نامه نوشت به مقامات ایران برای آزادی اونا تقاضا کرد. یعنی دیگه به عنوان یک چهره‌ای که در سطح جهان مطرحه و خب احترام براش قائل بودن، این حالا شد مثل در واقع بسیاری از شخصیت‌های معروف جهانی که یه سرمایه یه استی محسوب میشن برای جامعه بشریت، ازش برای سازمان ملل استفاده میکرد برای این جریانات. من بعضی از چون بختم خیلی نیست اظهار نظری که دیگران کردن اجازه بدین خدمتون بخونم، بد نیست. آقای اوباما در مورد نقش محمد علی در این مبارزات سیاسی خیلی او رو ستایش میکنه، مقایسش میکنه با نلسون ماندلا و مارتین لوتر کینگ. میگه اون مردی بود که برای ما جنگید. میگه که مبارزه او خارج از رینگ ممکن بود به قیمت عنوان قهرمانی و شهرتش تمام شود، که البته شده بود دیگه. ممکن بود از چپ و راست برایش دشمن بتراشد، ممکن هم نیست که، حتما بود اینطوری شده بود، و باعث شود به زندان بیفتد. محمد علی جهان را رزاند و جهان برای همین جای بهتری است. خیلی نکته مهمه. یعنی پس میشه امیدوار بود تو این کره زمینی که یه انسانهایی پیدا میشن از اون سوابق میتونن انقدر اوج بگیرن، از اون طلوع تو اون شرایط از قیام بکنن بیان بالا. میگه برای این زمین برای این جای خوبی است که یه همچی ستاره هایی هم میدرخشن. مارتین لوتر کینگ هم که به هر حال فعال حقوق مدنی بود میگه اون موقع البته میگفت که او برای کاری که وجدانش میگفت درسته است از میلیون ها دلار گذشت. اظهار نظر زیادی است، من بختتون رو نگیرم. پله و خود اون قهرمان فوتبال از همه قهرمان های دنیا اظهار نظر گرفتن، ولی آخرینش از همین محمد کریم عبدالجبار که ارز کردن با محمد علی از همه این نزدیکتر بود. حالا گفتین محمد علی قدش 1.95 بود، یه عکسی تو تایم هست که محمد علی دستش رو اینطوری بالا برده که کروات عبدالکریم جبارون برادر میاد که مثلا 2.5 متر من بلندتر بود. یعنی یه بسکتبالیست فوق العاده قد بلند بود که در واقع این تا شاید تا زیر سینه محمد کریم عبدالجبار بود. او میگه جوانان نسل امروز محمد علی را مرد قوز کرده ای که پارکینسون او را در چنگال خود گرفته میدانند، اما میلیون ها نفر او را مردی که هم بادی و هم مایند، یعنی هم بدنش دنیا رو تکون داد و هم مایندش افکارش اندیشش، او دنیا که تکان داد دنیا او را میشناسد. ما به خاطر او وضع بهتری پیدا کردیم. ما که داریم میگه یعنی سیاهان در امریکا، یعنی نقش او و مبارزات او شخصیت برای اینها به وجود آورد و به حقوقشون رسیدن. بخوام خلاصه بکنم درباره اونچه که درباره محمد علی عرض کردیم، در واقع این معجزه تغییر یک انسانه که چطور از اوج غرور، از اوج اون منیت ها در واقع به دگرخواهی، به فداکاری، به ایثار، به گذشتن همه اون چیزهایی که ایدئال بود براش به اونجا می انجامه. این واقعا یه معجزه انسانه که انسان چه تحولی میتونه پیدا بکنه. مسئله دوم این اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای که او از این پیروزی‌های برق‌آسا پیدا کرده بود. من نخواستم خیلی وقت بگیرم، یادداشت کرده بودم بعضی از این درخشش‌های بی‌نظیرش که هیچ وقت نبوده توی صحنه بوکس، این همه موفقیت پشت سر هم. و اون موقع هم که عرض کردم که خیلی مطرح بود تو قرآن، توی دنیای اون موقع کشورهای مختلف توی رقابت، خب خیلی برای آدم اعتماد به نفس و غرور به وجود میاد. محمد علی همه اینا رو، این اعتماد به نفس رو خرج مقابله با جنگ ویتنام کرد، خرج تغییر عقیده در برابر کسانی که میدونست مخالفند، یعنی تو امریکا توی شرایطی که خب مخالفت با اسلام بود، یعنی قاعدتا هر کسی دوست داره که به گونه خودش رو نشون بده که اکثریت مردم میطلبن اون رو، نه یه جایی که بده شده یه فکری اندیشه‌ای. یعنی نشون میده که این اعتماد به نفسی که در مسیر ورزش پیدا کرد، این اعتماد به نفس رو خرج کرد برای یک راه درست، جهت زندگیش عوض شد. این بسیار مهمه. شبیه چیزی مثلا راجع به هور که میگن، هور افسر ابن زیاد بود تو داستان کربلا، هور جلوی سپاه امام حسین گرفت، او فرمانده دشمن بود، او مانع شد تا روز دهم هم او مانع بود، ولی وقتی که عوض میشه صحنه برمیگرده، او میبینه که نباید این جنایتو بکنه، خودش برمیگرده به جبهه اون طرف، هم خودش و هم پدرش، پسرش با همراه امام حسین کشته میشه. نامش شد هور، که امام حسین هم گفتن که او واقعا یه آزاده بود، هور بود. چه نام زیبایی مادرت رو تو گذاشت. در واقع محمد علی هم میشه گفت یه هور بود تو این زمانه، چطور آزاد شد از این اجبارایی که روزگار بر آدم تحمیل میکنه. نفس ما رو فریب میده به منیت ها، خودخواهی ها، شهرت، پول. یه موقعی همی حرفا رو میزد دیگه، من پادشاه جهانم، من بهترین جهانم، هم ظاهر باطن عرض کردم. این خیلی مهمه که چطور این انقلاب روحی براش اتفاق افتاد. نکته دیگه همطور که عرض کردم، مقابله با ماشین جنگی امریکا بود. در واقع شوخی نیست که کارتلای بزرگ، کمپانی بزرگ این میخوان جنگا ادامه پیدا کنه. او در برابر یک همچین جریانی، سرمایه‌داری عظیم، در واقع خواسته ها و برنامه های اونا بلند شد و خب جنبی ایجاد کرد. یا نمیخوام بگم او تنها ایجاد کرد، ولی بالاخره فعالیت محمد علی و امثال هم باعث شد که بالاخره مسئله حقوق بشر در امریکا مطرح شد. رئیس جمهور امریکا اعلام کرد چرا ما باید بریم توی کشور دیگه، جوانان چندین چند ده هزار نفر، چقدر 20,000 نفر کشته شده بودن امریکایی. یعنی در واقع اگر این حرکت ها که به نتیجه رسیده یه بنایی در نظر بگیریم، بالاخره سنگ بناشو امثال محمد علی ها گذاشتن دیگه، از اول که یه چیزی به راحتی پدید نمیاد. اینا نقش داشتن در این که سیاست امریکا به کلی برگشت، دست از ویتنام برگشتن و بالاخره با هم مذاکره کردن. یکی دیگه از نکات استقلال فکریش همین تغییر مذهبه، تغییر فکریشه، که خود اینم جرأت میخواد. آدم از یه خانواده دیگه، از یه فامیل دیگه، توی محیط و مدرسه دیگه خودش بخواد انتخاب بکنه، در این حالی که از مثلا پدر و مادر بپتیست و متدیست آمد مسلمون شد، تو اسلام هم یه جا نموند. وقتی که دید اون گروه نیشن آف اسلام منحرفن، افراطیان، از اونجا به هر حال یه جریان دیگه رو انتخاب کرد، رفت اسلام تسنن. اونم باز اون جنبه های سیاسی رو گفت، من بیشتر هم اون و هم به هر حال کریم عبدالجبار، که ما اون دنبالمون معنویات هستیم. یعنی نشون میده که هیچ جا نخواستن برن که متعبد بشن، برده بشن، وابسته بشن. اما به هر حال نکته دیگه اینه که از یه همچین آدم به ظاهر خشن‌ترین ورزش یه نماد صلح ساخته شد، نماینده سازمان ملل، و در المپیک هم اونه که حالا این مشعل رو روشن میکنه. این سیر زندگی واقعا محمد علی به نظر بنده یکی از به اصطلاح نمونه هایی میتونه باشه که مجله تایم هر سال شخصیت های تاثیرگذار تاریخ رو معرفی میکنه، من نمیدونم تا حالا کردن یا نه، ولی محمد علی کسی بود که اگر 15 تا شخصیت تاثیرگذار، اونا که تاثیر در زمانه خودشون گذاشتن، حالا تاثیر ممکنه بد باشه یا خوب باشه، کسانی که نقش ایفا کردن، حواس ها رو متوجه خودشون کردن، یکیش محمد علی بود که اون نقش اتفاقا خیلی مثبتی بود. بنابراین هم قهرمان بود در ورزش، هم قهرمان شد در سیاست و هم قهرمان در اندیشه و عمل اجتماعی و عمل صالح، ایمان و عمل صالح.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. جالب این در دقایق آخر نکترم بعد نیست اشاره بکنیم، ایشون توانست از مقام و پولی که داشت در جهت خدمت به مردم استفاده کنه.
بله.
یعنی نگاه میکنیم اگر که این مقام و پولی نداشت، قاعدتا ممکن نبود که بتونه درسته اون فعالیتی رو که داشت بله. بکنه. در نتیجه این به صورت خیلی صحیح بله. متوجه شد که خب من میتونم الان از این استفاده کنم، بنزه کافی دارم که زندگیم بگذره
بله.
احتیاج به این بالاتر از اینم ندارم برم دیگه درست. چی میخوام، کجا میخوام برم
بله.
درست به همون صورت که واقعا تختی هم همین جور بود
درسته.
ببینیم بله. در خانیاباد یا در زلزله که اتفاق بله. افتاده بود اون زمان چقدر این فعالیت میکرد، همون خونه خانیاباد خودشو داشت و هر حال کافی بود براش. ببینیم که اگر که شما از مقام و پول در جهت مثبت استفاده بکنید، قاعدتاً چی به اصطلاح مصور ثمر بهتری خواهید بود.
دقیقاً بله.
شما رو خراب نمی‌کنه، چون مقام و پول همیشه خراب کننده شخصیت انسانه.
یه نکته‌ای هم که حالا کاری به چیز دیگه عمل کرده محمد علی نداره، این نکته سی موضوع کلی راجع به وضع انسان واقعا حیرت آوره که آدم میبینه یه همچین کسی که تو دنیا قهرمان بوده، قهرمان سنگین وزن دنیا، یعنی پهلوان دنیا دیگه در واقع، و این آدم از 42 سالگی گرفتار پارکینسون میشه که یه عارضه است که به مغز میزنه و اون در واقع ترشحات شیمیایی مغز رو که تولیدات مغز رو که کنترل باید بکنه، فرامینی که به ماهیچه ها داده میشه هی ضعیف میکنه ضعیف میکنه. کارش به اونجا کشید که این آدمی که رقص پا انجام میداد توی رینگ، قدرتش و این تحرکش و این چالاکی و زبر و زرنگیش بود، تبدیل شد به یه آدمی که دستش میلرزه، دوچار کرختی هست. یعنی این واقعیت زندگی هم صرف نظر حالا از چیز خود محمد علی، یعنی واقعا آدم میبینه که من چطور میتونم مغرور باشم، کی دیگه میتونه به قدرت اون برسه که پشت سر هم در یک سال 15 تا مثلا مسابقه اینا رو همه رو ناک اوت کرده بوده، و اون آدم به اینجا میرسه که اونم در طول 32 سال این بیماریش طول کشید و آخرم همه دیگه این سال آخری پیر مرد اینجا. یا یاد نامجو من افتادم، نامجو هم یه بار توی تلویزیون خارج از کشور اصلا آدم باور نمی کرد که نامجویی که قهرمان وزنه برداری ایران بوده مثلا به یه همچی روزی، یا همین پارسال مثل که بود اون قهرمان پهلوان کشور، قهرمان زیبای اندام هم بود، توی دعوایی با چاقو کشته شد. یعنی چقدر انسان در معرض خطره، حالا یا خطره توی دعواها و تصادفها یا بیماری میکروب یا یه ذره ترش چیزای مغزی جا به جا بشه، آدم در معرض چقدر مشکلاتی هست. یعنی بی‌اعتباری چسبیدن به دنیا و ثروت و قدرت، این خودش عبرت بزرگی است. حالا خود محمد علی انسان بزرگی بود، ولی خود این پایان عمرش هم یه نکته خیلی مهمی هستش که به هر حال انسان این میره، عمرش رو میگذره، ولی مهم اینه که چه کارنامه ای داشته باشه.
خیلی متشکرم، بحث جالبی بود، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم از اینکه ساعتی با ما بودید و به امید دیدار شما در برنامه دیگری خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ نگهدار.